شود که ولی در عین حال اشکال شما حتی وارد است ها، چون بالاخره از اون طرف ما دارن نه میرم. آره
من نمیرسم سوالتان بپرسم، میمونه دیگه.
بله درست عرض شود خدمت شما. یه صلوات دیگه فرستید.
بعد از ظهر حاشیه،
بعد از ظهر درس بدیم، اول رفع اشکال بدم درس بدیم. امروز از همون 2:45 دقیقه، چون احساس کردم اون دارم شما بخید درسته، چون اینطوری که داره پیش میره ما تا اقل اکثر بیشتر که درس نمیدیم. از اون برم خدمت شما عرض شود که چیزه، حالا بعد ترم آینده دو جلسهش حداقل دو جلسه میکنیم که دو درس اضافه تر رو بشه. احتمالا نه، منتو شما حاشیه رو ببینید اولش هم که من میام بپرسید. ولو اصلش این بود که حاشیه هم باشه، ولی چون ظاهرا درس دومی در کار نیست، حالا یه خورده بیشتر بخونه میشه بهتر باشه.
تو این بحث توی ما ضرر دنیوی، چون که میدیدیم که یک سری از یعنی رفعش مثل ضرر اخروی نیست که
حتی بازم ببخشید، باز تصمیم گیری با خودتون، اگر خواست حاشیه هم باشه تصمیم جمع بر این بود، من حرفی ندارم. بعد از رو باز حاشیه میخوام.
حالا امروز کلاس باشه
بگو
ضرر دنیوی چنین چیزی بود که حالا یه سری تکوینیات رو ما میدیدیم، گفتیم رفتش شبیه
ضرر دنیوی بحث الان دیگه، الان تقویتش بکنیم. پس بذارید بگم حل نشد بگو. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث شبه موضوعیه، از اولم گفتم این رو، اینا بحثاش طور نیست که تو خود موضوعیه نظر رو عوض کنیم، چون اینجا اجماع وجود داره، بل براعت، همه براعتی هم، هیچ کس احتیاطی نیست در شبه موضوعیه، لذا بحثایی که اینجا هست برای تغییر همینجا نیست. ولی اینجا میان میگن علل قاعده علمیان فنیان اینجوریه، اینجا چون مقابلشون اجماعه به این عمل نمی کنه. ولی همین ها تو بحثای دیگه که مقابلشون اجماع بگید نیست و بهش عمل بود. یکی بحث فهم روایت مسئله به صدقه بود که اول بحث کردیم. دوم بحث اشکال مربوط به قبح نقاب بلا بیان بود که این رو هم بحث کردیم که اینا بیان رو برای بیان حکم الله واقعی گرفته بودن، یادتونه که و گفتیم حجت است و باید سقوط کبرا تمام میشه. و سوم بحث دفع ضرر محتمل بود که میخواست بگه چرا دفع ضرر محتمل اینجا جاری نکرد. بعد دفع ضرر محتمل دو بخش داشت، یکی اصلا ضرر اخروی بود که اون رو گفتیم، تقویتش هم گفتیم، جوابم دادیم اگه یادتون باشه، که در حقیقت آخر جواب رسوندیمش به اون روایات براعت، درسته؟ یعنی گفتیم حالا بر فرضم که این اشکالای شما به سید مرتضی وارد باشه، ولی به نظر ما وارد نیست، ولی واردم باشه شما قبه قاله باید کنار. خب آخر چه کار باید بکنی؟ روایات براعت باید اجرا کنی دیگه، درسته؟ روایات براعت کار رو تمام میکنه، لذا باز اثر عملی پیدا نمیکنه. هم حرفی که علامه هلی هم زده بود.
بعد جا یه نکته این که شیخ همین بحث آخریه به نوعی همون کلام سید مرتضی و شیخ طوسی رو تکرار کرده، با چه عنوانی؟ با اینکه بحث رو بوده رو حکم الله واقعی. ولی به نظر من حالا فکر کردم
نیازی نبود،
پنج تا اشکال اصلا با حرف کلی میرزا شیخ
نیازی
سر میرسه.
بله همینطور.
چرا؟ چون اصلا این حرف یه تالی فاسد هم داره ها، اینکه شما ادعا داری میکنی من حکم الله واقعی رو میدونم، در صورتی که اینجوری نیست. یعنی تالی فاسد کلام شیخ که میرزا
نه تالی فاسد،
حالا چاته میشه تالی فاسد
و این حرف اول درست بود، نیازی به ترهینا نبود، با همون بیانش میرزا تمام میشد. بودا شیخ دنبال اینه که یه جایی رو بهانه پیدا بکنه این بحثو بکنه، دیدید که یعنی این بحثی که تو قدما بود که حالا شهید سیدنا کلام اصلا دیگه احیاش کردن که قبح قابل بیان درسته یا دفع ضرر محتمل، هی به یه بهانه هایی میخواد اینو چیکار کنه؟ بهش برس و بپرداز و اینا. ما چون جای مشخصی هم نداره زین هم ببین فقها ها دو دستن، یه سری فقها ها سعی میکنن عنوان بندی جدید کنن، خب یعنی یه باب بندی جدید انجام بدن، مثلا شهید صد تو معاصرین علامه هلی زمان خودش، و توی این باب بندی جدید میان اون مباحثی هم که فکر میکنن لازمه زیر همین باب بندی که خودشون طراحی میکنن میگن. بعضی فقها صاحب جواهر حالا صاحب جواهر شد نه محقق هلی، بعضی دیگه دنبال باب بندی جدید نیستن، ولی در این حال همون کارو میکنن، حرفا رو میگن. اونا چه جوری میگن؟ هر جا به مناسبت یه بابی بهانه باز میشه اون حرفش رو اونجا میارن، ترتیب اون ابواب به هم نمیزنن. مثلا امام خمینی اینجوریه، شیخ انصاری اینجوریه، اینا اینطوریه و باب رو به هم نمیزنن. خب صاحب جواهر اینطوریه، خود ساجر اینا این شکلیه. وقتی اینطوری میشن خیلی بحثای استطرادی تو کلماتشون بگید زیاد میشه. ولی بحث مثلا شما همین جا الان یاد میگیرید کم کم با یه خورده جلوتر هم باز یه بحث دیگه داریم اونم که بخونیم یاد میگیرید مسلک شیخ رو توی بحث حق و طاعه و قبح قابل آبایان دار که چنین تیتری اصلا تو بحث شیخ نیست. و همین الان هم چیزهای دیگه اینجوری بوده که یاد گرفتیم در این هم که تیت نداشت، مثل این که مثلا سیره اوغلا در جای حجده که مرعا و منظر معصوم باشه، هیچ جمعی همچه تیتری نداشتیم. ولی زین قول لغوی امامینا مفصل حرفاش رو اونجا زدن. اینا هم همینه، یعنی در حقیقت طرف دنبال بهانه است که اون چی که فکر میکنه برای استنباط، چون اصول تحصیل حجته، استنباط حکم شرعیه، دنبال اینه. حالا شما میتونید برای یه بابندی جدید بدید یه تو همون بابندی قبلی ها حرفاتو بیاری، ولی تو این کار رو میخواییم بکنید نکات استطرادی هم هست. شیخ در اقید دنبال اینه. جاهای دیگه هم دیدید رسال اینجوری زیاد داره، یعنی یه جا بحث با یه مطلب تمامه، ولی چون یه چیز دیگه رو میخواد بگه اینو هر نمیدونم
کلام سید مرتضی،
اما اون تالیفاسی که گفتی رو نداره. ما این را میدانیم که حکم الله واقعی در اینجا مثلا الزام به حرمت یا الزام به فعل نبوده، تا اینجا میتونیم بیاریم. خب چون اگر میبود معصوم بیان میکرد و بیان نکرده، امام بعدی هم نگفته، نگفته تا امام حسن عسکری هم نگفتن. اما حکم الله واقعی باز چی بوده؟ نه، چون ممکنه استحباب بوده، ممکنه کراهت بوده، ممکنه اباحه بوده. و بعدها خواهیم گفت که در احکام غیر الزامیه چنین تکلیفی رو برای هیچ کس، حالا چه معصوم چه غیر معصوم، قائل نیستی.
خب حالا اون تیکه اولش خود شیخ جورایی تو بحث مصلحت سلوکی رد می‌کنه، اونجایی که می‌گفتیم علی غیبت و اینا، یعنی جورایی ظاهرا پذیرفته بود
بحث اجماع فقط محدود. بله این نفس سید مرتضی که این سخن رو میگه، خود سید مرتضی این اشکال علی غیبت و اینا رو گفت، این خودش نگفت، خودش در رد قاضی لطفی رو گفت و خود سید مرتضی هم اینجا استدلال قبح قابل بیان رو گفت. منشأ هم دو چیزه، یک اولا اجماع لطفی اصلش اینه محدود به مسائل مطرح در زمان حضور نیست. اجماع لطفی میگه مسلمان ها در یک دوره همه خطا نمی کنن، این اگر یه مسئله مستحدثه باشه که الان ایجاد بشه، زمان علم هم نبوده، خب همه فقهایشی یه نظر دادن، درسته؟ اجماع لطفی میگه معصوم هم با این چی بوده؟ فقهای تاثیرگذار منظور میگه، اونا منظور فقهای تاثیرگذار، نه فرق یه نفر تو خونه‌ش هیچ کس هم قبولش نداره، فقهای تاثیرگذار همه یه حرف زدن. اینجا اجماع لطفی میگه نظر امام همین بوده، ما اینو قبول نکردیم چون علی غیبتو بنده. بحثی که اینجا سید مرتضی اینا کردن، چون ما خودم قبول دارم این حرفو دارم میگه، خود بیشتر دفاع میکنم، هر صورت که سید مرتضی اینا اینجا کردن و شیخ هم پذیرفت، اونجا هم سید پذیرفت، ناظر به مسائلی است که در همون زمان معصوم بگو بوده. حالا امام خمینی میگه اون استدلال رو در مسائل غیبت صغرا هم میشود آورد، این در عبارت خود سید مرتضی و شیخ و مشهور نیست، یه بحث جداگانه است. ولی مسلما دیگه تو مسائلی که در زمان غیبت کبرا مستحدث میشوند دیگه این بحث ما ایجاد بگو نمیشود، در حالی که اجماع لطفی تو این مسائل هم می آمد. این نکته مهم، فهمید چی شد؟ پس اینایی که قبح قابل آورد به بیان سیر مرتضی رو قبول دارن، مثل خود شیخ، مثل امام، اهل تحقیق، اینا که قائلن، اینها حرفشون مال اون مسائلی است که در مرعا و منظر معصوم ادله لزوم ارشاد جاهل یا وجوب امر معروف و نهی از بگید منکر توشون تمام بود. اینجور جا رو میگن مسائل مستحدثه در عصر غیبت کبرا دیگه قطعا نمیگیره، داره که اگر اون لطفی تمام بود میگرفت. و حالا غیبت صغراش هم مشهور میگن نمیگیره، امامینا میگن میگیره، حالا اون یه بحث جداگانه‌ای باید جدا بشه. اینا بحث‌های فقهی و اصولی است، مثلا ریشه در مبانی کلامیه داره. شما مبانی کلامی بیای جلو تو اصول تحصیل حجت می‌کنی، بعد تو فقه همین حجج حاصلت رو میری چکار میکنی؟ تطبیق میدی. تطبیقش مال فقه، تحصیل حججش مال اصوله، ولی مبانی این بحث های اصولی در کلامه. این یه نکته.
نکته دو نپذیرو.
بله. کدوم تعمیم؟
همین تعمیم به غیبت کبرون از دقل نپذیرو.
نه نمیپذیرم. سید مرتضی نه هم نمیپذیرم.
خب اینجا اشاره نکرده بود.
بابا همین سید مرتضی غیبت رو بدون. بعد فقط امام یه فرقی که داره، امام تو غیبت صغرا این حرف رو میاره، یعنی همین حرفی که اینا در زمان حضور میگفتن تو غیبت صغرا هم میاره. این یه نکته. و نکته دوم که باز هست و اینو بعدا میگیم، ما اینو توی احکام الزامیه میگیم، در احکام استحباب و کراهت دیگه این حرف رو نمیزنیم، چون ادله رو در استحباب و کراهت جاری نمیدانیم. خود سید همینطوره، در که اگر اجماع لطفی تمام بود فرقی بین استحباب با وجوب، کراهت با بگید اباحه نبود. حالا یه بحث جداگانه هست که مثلا امامینا باز اینو قائلن که نه در کل مسائل ها، در اون احکام الزامیه مهمه ای که اگه به هم بخوره اصل شریعت از بین میره، مقومات شریعت هست که میگن در غیبت کبرا باز امام زمان نمیذاره اتفاق بیفته. اونتا اونم اگر باشه توی مسائل محدودی است که اونا معمولا ضروریات بگید
مذهبن
دیگه، اونقدر اثر فقهی پیدا نمی‌کنه. خود وقت داریم. اما اون تیکه‌ای از بحث که مونده بود بحث دفع ضرر دنیوی بود. وقتی اونا گفتن که خب شما وقتی اینو برمی‌داری احتمال داره شراب باشه دیگه، درست یا نه؟ درست یا نه؟ خب این شراب هم بگید مفسدش برداشته نمیشه. یه دفعه آقای یه جا مدرس شده بود، بعد گفته بود، یعنی بچه ها گفتن که گفته، بعد من رفتم گفتم تو گفتی؟ گفت آره. گفته بود که ما وقتی گفتیم مقدره در براعت جمیع آثاره، خدمت شما عرض شد که آثار چیز هم برداشته میشه، آثار آره همه برداشته میشه. بعد گفتم که این از کجا میگی؟ دلیلی داری؟ گفت نه آقای فلان. گفت چرا دلیل دارم؟ دلیلشو گفت دلیلش داری. گفت آقای فلانی هم میگه. تو من آقای مکارم رو گفت. آقای مکارم گفت کتابش دم دست بود. آوردیم و بعدیم آقای مکارم اینو نمیگه. بعد به اون آقایی که اونجا معاون بود گفتم تو تکلیف شهیدی که دیگه این درس رو نگی. تو هم به تکلیف شهیدی که دیگه این درس رو ندی. آره. حالا علی حال شما شیعه قائلید که
اینا رو
صریح میگید. آره همینطور. چون تکلیف شرعی من این بود که بگم. چون احتمال تأثیر داشت. هم در مدیر، هم در که اونجا نشسته بود، هم در خود اون فرد. در اون فرد اثر نکرد ولی در اون مدیر اثر کرد.
نفرت درست میشه.
بله درست میشه.
یعنی شما فکرم دیدید لمس کردید.
بله ولی خب به هر حال آقا جون عبادت و عبودیت هزینه هم داره، هزینهش هم باید بدی. راحت طلبی همه چی پیش نمیره، یه جمع باید هزینه دار. بله هزینه هم داره. متو خب شرایط شریعش باید احراز بشه. شما احتمال اصلا میدونی آقا این مدیره گوش فرزه نمید، اصلا با این رفیق اینو نمیزنه کنار و میدونی به اینم بگی فایده ای نداره، یا در احتمال اوغلایی نمیدی، اینجا لزومی هم نداره بگی. اما اون جایی که بود وقتا همون اثر کرد، مدیره اونو عوض کرد ولی در خودش اثر نکرد، یعنی دوباره همون درس رو جای دیگه گفت. ولی خب دیگه حالا عرض شد که ولی خب بله دیگه هزینه داره، اون هزینه‌اش هم باید بده، تعارف نداره که. و تو اول احراز بشه، هزینه علکی نکنی.
آخه مثلا کلی این مطلب کلی میمید ایراد داره، مثلا انسان بهش جهل مرکب داره. حالا یکی
نه فرق میکنه، کسی که نمیتونه جلو خودشو بگیره میگه و بعد نسبت هم میده و حرف مشهور هم میزنه میره سر درس، این حق اون جهل رو تضییع میکنه. یکی میگه نمیدونم، یا میگه به نظرم این میرسه، ولی حالا برید ببینید، این فرق میکنه با کسی که میگه و بعد حل کنه برای
خودم. یعنی سوالی که دارم خدمت میگم، چون که اون حقوق اون جمع تضمین میشه، مثلا شما وکیل اون جمع نیست،
وکیل نیستی، ولی در این حال چون میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی چی؟
گناه. حالا این همه هست،
این هر جا این... هر جا بذار من صغرا کبرا کلیشو بگم، هر جا احتمال اوغلای تاثیر میبینی میدی نباید سکوت کنی. مثلا تفکر انقلاب از همینجا بلند میشه اصلش به قولای اشتهاری. امام رویش اینجوری بود، بلاته به امام گفت شما هم اینجوری باشید. میگفت مثلا قدر مثلا تو مرسه فیضی اتفاق بیفتن، بعد مثلا به زهر طلبا بود، حالا کاری با امام نداره، مثلا متولی داشت مرسه دیگه، ولی امام دیگه اگه برای متولی بگه این اتفاق نمیفته، پا میشد میرفت به متولی میگفت و مثلا اثر هم داشت. بعد میگفت دیگه، ولی خب یه جایی هم میگفت فایده نداره، چیز نمیکرد، دخالت نمیکرد. مثلا آقای اشتهاردی میگفت واقعا قدیم اینجوری و بعضی از آقایون بودن اعتماد نمیکردن، یا مثلا میگفت حالا چرا بریم بگیم مثلا تا من امام میگفت مثلا ما جایی که مثلا احتمال میدادیم که به امام بگیم قبول میکنه، میگفت سختم قبول میکرد البته، مثلا میرفتیم میگفتیم بعد امام با بروجرینا میگفت کار ما انجام میشه، من میگفت دو سه نفر من اینجوری شرعیش رو درست کردم، من دو سه نفر میگفت شرعیش مثلا چند ماه بعد میخواست بیاد، بعد من به امام گفتم، امام فکر کرد من رفته بود مثلا بای بروجردی بهش گفته بود
این کار مهندسیه،
خب یه وقتایی هم اونوری میشه یه وقتایی هم اونوره قصه میشه. آره عرض شود که اما قسمت ضرر دنیوی، ضرر دنیوی ما شرط جواب داد که آره ضرر دنیوی عقلا هم وجوب دفع نداره،
مردم
آقا جان شما طبق تکلیف شرعی عمل کنید، تکلیف شرعی یه وقتایی هم اینجوری میشه، حتی این تکلیف خوبی نیست، آدم دوست نداره که چنین تکلیفایی براش بیاد، ولی وقتی اومد دیگه اومد دیگه
دستگاه الهی باگ داره انقدر ایرادات.
من قبلا بهت گفتم فقه جای حرفا نداره، فقه جای حرفا نیست
باش برخورد کن،
منم دستگاه الهی چیکار کنم؟ فقه تحصیل حجت دیگه، خشک در تحصیل حجت باید وظیفه رو پیدا کنی، طبق وظیفه چیکار کنی؟ بله ترجیحاً آدم یه وظیفه سخت بهش نیفته یا جوری پیش بره که اصلا در اون وظیفه قرار نگیره، بهتره تو آقا یه محله‌ای هست، یه خیابونی هست، یه مغازه‌ای هست، ولی اینجا بخوای بری یه اتفاقاتی باید انجام شد، اصلا از اونجا نرو که بعدم مکلف نشی، ولی اگه رفتی و شدی دیگه شدی دیگه، دیگه اینا دیگه تعارف که نداره، باگ داره و این حرفا، چی باگ نداریم، حجت داریم آقا جون، ما یه حجت می‌شناسیم لاغه تو فقه و اصول، آره عرفان حوزه خودشه، کلام حوزه خودشه، بعدم دستگاه الهی نگو. هر شبت بذارید درس پیش بره. ضرر دنیوی گفت الان عقلا وجوب دفع نداره، عقلا هم نداشته داشته باشه شرعا نداره، اینجوری گفت شیخ دیگه درست آقا، چون معلوم و ضرم شارع اجازه داده، طرف میگه آقا عقلا که داره هیچی، برعکس عقلا نداشته باشه شرعا قطعا وجوب دفع داره. میگیم چطور عقلا نداشته باشه شرعا وجوب دفع داره؟ میگه مگه نگفت لا تلقوا ایدیکم الی تهلکه، خودتون رو به تهلکه اندازید، پس حتی اگه عقلم انداختن به تهلکه رو من بگید نکنه شر من کرده، پس دفع ضرر دنیوی شرعا چی شده؟ واجب شده. و این چیزیست که شیخ طوسی هم گفته، جایی که سید مرتضی استدلال کرده با اون روایت صحیح عبدالله ابن سنان، حتی الان اینم بگم تو شما موضوعی اینو بحث نکردن، این مال بحث شما حکمی است، کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، بعد شیخ طوسی برگشته گفته اون آیه لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه حاکم میشه بر کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، شیخ طوسی هم میگفتن چه روزی هم نهایت براعتی میشه، این یه تیکه از این قلقلتای وسط کلام میشه. پس ببین ما گفتیم عقلا واجب نیست، واجبم باشه شرعا واجب نیست، این عکس ما میگه، میگه عقلا واجب نباشه شرعا چیه؟ واجبه، ده همین دفع ضرر دنیا به خاطر لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، چی جواب میدی؟ اینا بعد به خاطر اجماع، حالا این دیگه ادامه کلام شیخ نداره، به خاطر اجماع در نهایت شیخ براعتی میشه، چون موضوعیه که اجماعی حکمی هم گفتم قبل از این اخباری قائل معتدن به نداشته، ولی زا شیخ در نهایت براعتی میشه، این یه تیکه از کلامشه که آورده.
بعضی تحرکه بود دیگه، دیروز گفتیم دیگه که معنای تحرکه نیست، شیخ آخرش هم نمیشه مختصتون به منزل نتل حلاک،
پارسال یه چیزی از امام دیدم گفتم به تو دیگه گفتم، خب میگم شیخ که میگه بابا این که خاصه، این میگه هلاکت، هر ضرری که بگید هلاکت نیست، این میشه علم به هلاکت یا حد اکثر زن به بگید هلاکت. احتمال ضرر نمیشه، یعنی هم به لحاظ محتمل هر ضرری نیست، تهلوک است هلاکت، هم به لحاظ احتمال هر احتمالی بگید
نیست.
یا علم یا لااقل مزنده است. شما میگید دفع ضرر محتمل، هم ضررتون عامه مختص به تهلوک نیست، هم احتمالتون عامه مختص به بگید چی؟ مزنده نیست. بنابراین این دلیل اصلا مدعای شما را درست نمیشه. تا اینجا معلوم؟ روشنه؟ خب حالا پارسال گفتم امام لا طالب قدرون ترکت چی رو معنا میکنه؟
به قرینه سیاه خسارت های ناشی از عدم پرداخت حقوق مالی و واجب الفاق.
احسن امام حرف دیگه ای داره. شیخ بود رو معنای کلمه تهلوکه دیگه، امام میبره رو سیاق آیه، میگه این آیه شو نگاه کنید و احسنو. چی بود آیه شو نوشته بودم؟ و احسنو میدونم احسان کنید. لا اله الا الله و انفقو فی سبیل الله ولا تلقو بعیدی که بلد تهلوکه. انفقو فی سبیل الله قشنگ کلمه قبلیشه، بحث سر انفاقات واجب است. اینجا داره میاد میگه لا تلقو بعیدی که بلد تهلوکه. پس قرینه سیاق اقتضا میکنه اون تهلوکه ای را که از ترک انفاقات بگید واجبه پدید بیاد. بعد خب حالا تهلوکه چجور از ترک انفاقات واجبه میتونه پدید بیاد؟ تصویرش چی میشه؟ تصویرش میتونه این باشه، خب وقتی که شما پول زیاد داری میتونی اینو زکات بدی، خمس بدی، خیرات بکنی. تو روایت هم داره میگه اون کسی که این کار رو میکنه به غیر از حالا بحث ثواب و برکت و اینها برای خودش هم خیره، اون فقرا به اون نظر خوب پیدا میکنه. امام از همینجا استفاده میکنه، میگه اون وقتی که تو انفاقات واجب را ترک میکنی و انجام نمیدی، اون کسانی که وضع مالشون خرابه، فقیرن، اینا نسبت به تو عقده پیدا میکنن. این عقدهی که پیدا میکنن برای تو آثار خواهد داشت، مشکلات درست میکنه، چه مشکلات مادی چه مشکلات معنوی، سلب توفیق میکنه، نمیدونم آه اونها میگیره، نظر میاد، فلان بهمان و مادی بادی مثلا شورش میکنه علیه تو، یا خسارت به تو وارد میکنن، طبعا پایینش هم میاد بالا شهر خرد میزه ماشین، این گیر داره دیگه، یه موضعی پشتش. اما وقتی میده که تو که اگه پول داری، اگه وضعت خوبه، اما حالا یه گوشه دستمون رو هم میگیری، اینجا نسان تو محبت پیدا میکنی، درسته؟ حالا محبت هم کاری برات نکنه دیگه، اون خسارت هم به تو نمیزنه. در روایت هم داره اینطور نگاه نکنی که بگی فقیر این هیچ وقت نمیتونه کمک میکنه، این هم یه انسان، این هم میتونه دعا کنه، میتونه نفرین کنه، این معنویش مادیش میتونه برای تو خسارت ایجاد کنه، میتونه برای تو تبلیغ بکنه، این هم مادیش. مخصوصا در مورد فقرهای نزدیک تاکید شده، فقرهایی که تو فامیلن، فقیری که همسایت خونه ای هستی که بغل دست مثلا غذا نداره بخوره، تو وضعت خوبه میخوای غذا بخری، خب بخره اشکال نداره، ولی یه خوردهش هم بر خونه اونا. خب اینه که تو میبری خونه رو کنی، این محبت ایجاد میکنی. اما تو وقتی این کار نمی کنی، میاری تو خونت، بوی غذات هم بلند میشه میره اونور. خب همین، غیر از این که حالا واجب تو انجام نادی، غیر از این که میتونه آهو باشه، غیر از خیلی چیزهای دیگه، خسارت مادی هم میتونه برات داشته باشه. امام میگه سیاقش مال اینه، مال تهلوکه ناشی از ترک انفاقات واجب است. پس باز هر تهلوکه هم هست، ولی حالا چه هر تهلوکه‌ای باشه، چه تهلوکه، دقت کنید، نمیگه مورد مقیده ها، سیاق رو داره میاره جلو، سیاق غیر مورد ها،
اینو دقت داره تهدید میزنه، حد میزنه اون انفاق رو، انقدر انفاق نکنید که به هلاکت بیفتید.
خب اون غایت باید باشه، این میشه مفهوم غایت، غایت تو مرد نیست.
نه باشه،
نه خب میگه شما میگی میشه غایت و انفاق
خودو و اشربو و لا تصرفو.
ولا تصرفو ماده اسراف مفهومش، خود ماده اسراف عرفاً ازش قاعد میشه، ولی من همه قبول ندارن ها،
خیلی هم قبول ندارم، میگن کل و وشته و دوتا امره لا تصرفه هم یه نهی جداست و خصوص اکل و شرب نیست، نهی از زیاده روی، نهی از اصلاح. خود امام مسلکش اینه لا تصرفه رو اونجا قبول ندارم. ولی بعضی دیگه مثلا بهجت اینا میگن ماده اسراف اینجا خودش عرفن ازش قاییت فهمیده میشه، یعنی اکل و شرب اسرافش هرم، اون اثر فتوایش این میشه. اونایی که مثلا بهجت اینا قائلن میگه حرمت اسراف در برق، در لباس، در جاهای دیگه قائل نمیشن، چون میگه این قاییت همون اکل و شرب میشه. اونایی که مثل امام قائلن میگن نه لا تصرفو اطلاق داره. حالا اگه یه جا دلیل داشته باشه من اخراج دلیل داشته باشه، بنابراین حرمت انسان همه جا میره. پس اولا ولا تصرفو خیلی مسلم نیست که شما قضاوت بگید. بعد سایر اونی هم که تو لا تصرفو قائله معتقده ماده لا تصرفو قاییت را عرفاً برای عقل و شرب میفهمونه، اما ماده تهلکه قاییت را برای انفاق که نمیفهمونه. پس اون استدلال اگرم در جای خودش تمام باشه که فیه بحثون، اینجا دیگه قطعا جاری نمیشه.
ولی یه جوری قایت تصویر میشه وقتی که این انفق و انفق
قایت رو میشه تصویر کرد، بعد از تو ظهور بیرون بده، یا باید این کلمه مثل حتی اله اینا باشه، یا ماده اون فعل قایت رو عرفاً بفهم.
وقتی که بدونیم این سه تا راجبه یه مطلبن دارن یه چیزی رو برای ما تصویر میکنن، هم انفق و احسن و ولا تو
هم میتونه به لحاظ اثر باشن به لحاظ قایت، باز قایتش وارد میشه،
یه جنبه ایجابی داره
شیخ خدا این انحصار که نداره، هم ارتباطش با بود
بله
اثر تاثیر میشه بود در صورتی که همه شما درست بود که منحصر بشه به قایت. حالا ایام چه حرف شیخ باشه که این مال هلاکت، اونم مزنه هلاکت فوقش، چه حرف امام باشه که این مال هلاکت ناشی از طغیان فقرا لفقرهم هست، این کلام امام تو جزوه حاشیه اومده ببینید. خب هر کدوم که باشه در هر دو صورت این آیه دلالت بر حرمت ضرر دنیوی مطلقا نخواهد کرد، درست آقا؟ نخواهد کرد. بعد نمونه های دیگه میاره، مثلا تو روزه هم داریم اگر زنه به ضرر برات بگو حاصل شد روزه نباید بگیری، توی نماز مسافر هم داریم طی مسیری که زنه به ضرر داره معصیته، درست یا نه؟ ولی اونا هم همه زنه به صرف احتمال بگید نیست، یعنی صرف احتمال ضرر روزه رو مجوز نمیشه، صرف احتمال ضرر سفر و سفر معصیت و نماز و چهار رکعتی بگید نمی کنه، اونا هم در باب زنده. یا اگر کسی آب برای ضرر داره تیمم بکنه باز زنده، به صرف احتمال ضرر نمیشه تیمم کرد، در که شما مدعات میگه دفع ضرر محتمل واجبه، حالا چه به حد مزنده اون احتمال برسه چه به حد مزنده اون گمان نرسه دیگه، هر دو رو در ادعا میکنید. پس چه به لحاظ احتمال چه به لحاظ محتمل حرف شما درست نیست. این هم معلوم
این نظر نهایی شیخ ضرر دنیا
نه نه شیخ نظر نهایی به قول سید یزدی هنوز چه سه جور حرف زده
چهار جور
حرف زده. حالا اینم از این چهار تا یا سه تا
چهار تا
یکی میگه ضرر دنیا مطلقا حرامه، یکی میگه ضرر دنیا مطلقا حلاله حرمت نداره، یکی هم تفسیر ده بینه زهر معتد دنبه و غیر معتد دنبه چارمیش چه؟ حالا یادم نیست الان سه داشت یادم، حالا شاید یکی دیگه هم باشه. یه نکته دیگه میمونه مرحوم صاحب جواهر، این هم بگیم کامل میشه، یه حرفی داره حالا تو خصوصا این روزه زرر اینا که آره بروجردین هم باهده، میگن اونی که مجوز ارتکاب روزه میشه خوف زرره، چون تو بعضی از روا داره تخاف من از زرر، بعد میگن صدق عرفی خوف من از زرر مهمه، روی این حساب بعضی جا حتی بعد زندن نرسه که اونا میگفتن نرسه، میگن چون خوف زرر عرفن بگید صادقه، بحث افطار و چهار رکعتی بودن و نماز مسافر و اینها رو هم قائلن، ولی اونم باز به خاطره که تو روایات اینها تخاف و من از ضرر اومده، درست شد؟ ولی تخاف رو اینا بهش موضوعیت دادن اینطوری معنا کردن، اونایی که طریقیت دادن به همون زنده به ضرر معنا کردن، اما این ربطی نداره به اینکه دفع ضرر دنیوی مطلقا واجب باشه. مثلا مادری بچه داره درست؟ نوزاد یا حامل است، روزه بگیره یا نگیره؟ اگر خوف ضرر داره نباید روزه بگیره، ولو واقعا ضرر نداشته، چون یه قطع موضوعی نسبیه. اون مثلا که صاحب جواهر رو آیه بروجر دیدون، خود خوف به ضرر مصلحته. یادتونه پارسال میگفتید قطع موضوعی وصفی کجا؟ یکیش هم اینجا کم داریم حتی قطع موضوعی وصفی، ولی یکیش هم اینجا رو مسئله که صاحب جواهر آقای بروجردی اینا اینطوره باره. امام اینا نمیگن، میگن طریقیت داره، زن داره ضرر باید بیاد تخافه طریقیت زن داره زن حالا ایه ها اونم به حالی میتونید رواد تخافه به نظر بود. پس باره باز دفع ضرر دنیوی مطلقا چه به لحاظ محتمل چه به لحاظ احتمال، این چنین چیزی شرعاً واجب نیست.
را امام اون مبنا رو قبول داره، فقط تو خوف با این آقای بروج دینا
بله
که این خوف رو بگیم زن،
یعنی طریقیت بدیم برای همون زن به ضرر، یا خود تخاف موضوعیت بدیم، یعنی موضوعی طریقیست، چون تقاوت رو روایت اومده
نیست اینو قبول دارم
یا موضوعی وصفیست.
خوف رو دقیقا چی بگیم؟ بگیم زن، بگیم احتمال اوغلا، اینو چی ترجمه، یعنی چه
اگر تخاف رو موضوعی وصفی گرفتی دیگه درصد مرصد داره، هر جا صدق عرفی خوف من از ضرر بیاد
بلو 30%
بلو 30% که این میشه همه صاحب جواهر آقای بروجردین هم همینه. اگر گفتی نه تخاف و موضوعی هست، یعنی طریقیه، موضوعی طریقیه، یعنی طریقیست برای احراز که ضرر، خب احراز ضرر یا قطعه یا حد اکثر بگو زنده، اونم تازه نه هر زنده، زنده قوی، چون موضوعاته. اگه احکام بود فقط اطمینانی، چون موضوعات زنده قوی هم قابل قبول بود علال احکام هست این اینطوریه بستش، معلوم شد؟
الان شما به پزشک مراجعه میکنید، یه پزشک حاضر که اطمینانم به شخصش داری در حیث دینی و علمی و اینا، این یه زنده معتدون به معتدون
بذار یه مثال واقعی واسه بگم، اثر عرفانی هم داره. آیه دهقانی یک کتابی داره راجع به زندگی‌نامه بروجردی، اینو من اونجا خوندم خدمت شما عرض کردم، میگه آیه بروجردی در مرض وفاتش که منجر وفات شد خلصه به مارمزون، بعد روزش رو میگرد، این پزشکی هم هرچی میگفت که برات ضرر داره این گوشت، بعد یه روز یکی از عوام رو برداشته بود و خودش آورده بود پیش آیه بروجردی، گفته بود آیه بروجردی مسئله است. مسئله چیه؟ اون آقای از آقای بروجردی میپرسه که این دکتر به من گفته که روزه نباید بگیری، بگیرم یا نگیرم؟ آقای بروجردی میگه که خب با گفتن دکتر ترس از نگران خوف داری یا نداری؟ میگه دارم. میگه خب داری نباید بگیری، اگر بگیری هم حرامه و بعد تازه روزه هم که گرفتی بعد گرسنه کشتی، بعدا باید غذا بخوری، نقشه دکتره بوده. بعد که این میره آقای بروجردی ها پس شما خودت میگیری؟ من همین منی که به اون گفتم به شما هم گفتم، اما اونو میگه حرام خودت داری میگیری؟ میگه من اینجا خوف ضرر ندارم. میگه چرا؟ میگه چون این منجر به مرگ من قرار میشه، من بگیرم یا نگیرم فرقی نمی کنه، من بمیرم این قرار من مرگ منه و دیگه فایده. ببین یعنی چون با اون حالت شهودی خودش این رو فهمیده بوده، دیگه خوف ضرر براش حاصل بگو چی؟ نمیشده. و چون خوف ضرر براش حاصل نمیشده، لذا برای خودش مجوز افطار روزه نمیدیده. پس قول پزشک موضوعیت بگو نداره. اون مسلک امام مشهور طریقی برای حصول زن معتد به ضرره، رو مسئله که این هم خوف ضرره، ولی خود قول پزشک موضوعیت نداره. معلوم شد؟
بله.
آره اینو تو زندنامه یه چیز نوشته، دوانی چیز نامه بوجه نوشته، بعد میگه اون لحظه آخرم پزشک تعریف کرده که وقتی که چیز شد ما دورش جمع شدیم میخواستیم بفهمیم، میخواستیم چیز کنیم، این چی اسمش، نفس مصنوعی بدیم، فلان کنیم اینا، که این برگرده. بعد میگه آقای بروجی گفت رهایم کنید دیگه، من چند وقت قراره برم الان وقتشه، خودتون رو به زحمت نندازید. بعد میگه یکی از اینا گفت تکلیف شرعی ما چیست؟ گفت خود شما کار خودتون رو کنید. آره. آره شما کار خودتون، شما که
از حرف من زن براتون حاصل نمیشه، تکلیف شرعی شما نجات جان انسان دیگه. خب من اینو تو شیخ انصاری هم هست، آره، که میگفته که آه من وظیفم شما کار خودتو بکنید، این علتش من که میدونم قراره برم پس باید کار خودم انجام بدم، ولی شما که این اینو باور نمیکنید، شهود من که شما حجت نی، شما کار خودتون رو بکنید. و ثانیا دم بخونید
ما اون موقع که ادبیات که به خصوص زبان عربی به ترس خالی نیست توش زن و بزن.
حالا الان بحث ما فقه نیست، اینا بحث میشه در ذیل همون بحث صوم هست، هم در صلات هست، این فرمایش شما هم هست، بعد آیه بروجه اینا رد کردن، دوباره اینا جواب دادن، قصه کش داره
که این خوب به همون
آره، این که اینطوری هست یا نیست، ادوا گفتن یا خیلی دیشرف شما رو، بعد آیه بروجه اینا جواب داده، گفته استعمالات اینو تایید نمی کنه، نمونه های در استعمال میگن آورده، حالا خودش هم متاسفانه کتاب این بحث رو ننوشته، شاگرده دارن نقل میکنن، بعد اونا هم مادن جواب دادن، دوباره همینطوری ادامه پیدا کرده. حالا بحث ما فقهی نبود، می‌خواستیم اینو بگیم که این که ضرر مطلقا اونم با هر احتمالی بخواد وجوب دفع شرعی بگید پیدا بکنه، نه چنین چیزی نیست. عرض ما این بود، عرض شیخ و بقیه این بود، نه رو مسلک ما، نه رو مسلک صاحب جوانان که به خوف ضرر قائلند. ثانیا این طرف دوم فعنقیله که میخواد اشکال رو تقویت کنه، تو ضرر دنیوی درستش کنه. فعین ثانیان نختار و مزره دنیوی را و تحریم ضرر دنیوی ثابتون شرعن. ما میگویدیم عقلن هم وجوب دفع نداره، تازه عقلن داشته باشه قطعاً شرعن نداره، درسته؟ اما این آقا میخواد بگه شرعن قطعاً داره. چرا؟ به خاطر لا تلقو و عیدیکم الان تحلوکه، این کنه تحلوکه را ضرر منها کرده، این خودتون رو به ضرر بگید نندازی. عجیبه، های متحری هم توی کتاب زمان و چه مقتضیات زمان و مکان، اسمش چیه کتاب اسمش؟
اسلام و مقتضیات زمان.
بعد اونجا هم لازر و لازرا رو برای حرمت ضرر زدن میاره، هم لا تلقو بعدی که مولد تحلوکر هم داره، که این با مبانی مشهور نمیسازه، با مبنای خود امام هم که استادشه نمیسازه، نمیم چرا آورده.
اشتباه
کرده
دیگه،
حاجه آقا یه چوری میگی؟ نه، معمولا اینجوریست، آقای مطهری معمولا جای اختلافی یا مبنای علامه طباطبایی یا امام، خلافش نی، ولی اینجا تو اون کتاب اسلام در مثلا زمان و مکان راجع به ضرر که داره صحبت میکنه،
داله بر اینکه حاجه قلبه زورساز نیست، یکی از قرانه کلام خودتونه، خیلی هم باهلن.
قلب ظهور ساز هست، منتها حالا یه جای خلاف ظاهر، خود دیگه خلاف ظاهر همیشه هست دیگه، اینجا هست هر سه بدا قرینه هم میخواد. و اینجا عجیب بوده که من خیلی تعجب کردم، مثلا من عدل الهی کار کردم، بعد مال امامو کار کردم، دیدم که اصلا هیچ کدوم، همه چیزایی که اتفاقیه که اتفاقی، اونم که اختلافیه یا رو مبنا امام یا علامه طباطبایی و هماهنگ هستا، این قشنگ چه فکر کرده بین حرفا اینا، بعد یه جای اون مال علامه رو انتخاب کرده با همه لوازمش، یه مثلا مظفر هم اینو داره بین ناینی و اصفهانی، منتها هماهنگ نیست، مثلا یه جای مبنا ناینی رو میگه بعد لازمه مبنا اصفهانی رو تو بحث بعدی میاره، جور در نمیاد. ولی مرحوم آقای مطهری نه، هماهنگ هماهنگ، یعنی شما اگر مثلا ندونه اینا کاملا منطقی شده. ولی تو اسلام در زمان و مکان هم لا تلقو بعدی کنه تعلق رو برای ضرر میاره، کمی حرف ادغیله، ضرر دنیوی، آره، ضرر به خود و دیگران هم دنیوی، هم لا ضرر و لا ضرر، حتی جفتش قائل داره، ولی این هم مسلک امام، این هم مسلک مشهور، چطور گفته اینو؟ اون لا ضرر و لا ضرر هم مسلک شیخ الشریعه است که میگه حرمت ضرر زدن به خود و بدن، لا تو من هم ضرر برا میکنه، چطور شده؟
توی روایت هم کافی چیز اومده بود که این آیه رو ذکر کردن، بعدش فرمودن که و احسن من الله یحب المحسنین یعنی المقتصدین، که همین معنایی میشه که انفاق اونقدر نکنه،
باز امام میشه، حرف امام میشه، اینا برای تایید حرف امام خوبه، تایید
حرف امام، یا اینی که لاکو اینی که زیاد
زیاد زیاد حرف آقا، آره درست، این به درد میخوره، ببین فرضیه بافی به جایی نمیرسه، بعد اینا رو انجام بده،
اینکه تو مکتب روایات ما پرورش یافتیم هر
برو آقا جون، برو برو حرفات گنده گنده میزنی تو، اصلا نمیدونی چی حرفات.
ولی یه هایی میبینید
برو یه دفعه جور در میاد همچی خودشوی بره بالا حرف. حالا خوب ما حرفات دیگه شما رو هم شنیدیم، اون دفعه اول هم نبوده همچی، یه دفعه دور میگوشش.
یکی جوشش وحیانی، یکی شیطانیه، بعد گهگاهی وحیانی میزن باز این شب قبل چجوری میده. ولی قالب معمول
نه آقا جان، شما باید اول همیشه روال احتمال میدی، بعد میری میگردی شواهد رو پیدا میکنی، تحصیل حجت میکنی، اگه به حد تحصیل حجت رسید بعد لوازم هم داره هر حرفی دیگه، لوازمش رو بررسی میکنی، اون لوازمش هم میتونی بپذیری یا نمیتونی بپذیری، بعد اگه جامعیتش هم درست شد آخر سر نظر رو میدی، نه همون احتمال اول بشه نظر نهایی.
حالا من شما ما مکتب روایت نبود، ما تو خانقاه ها بزرگ شدیم،
نختار المزرت دنیاویه. خدا آخر وقت رو بخیر کنیم حتی همه رو، حالا شما نختار و مزره دنیاوی را و تحریم زر دنیاوی صاحبتون شما کنیم. بعد کم از تدل به همین قول شیخ طوسی در عده در رد اساط الاباهی که سید مرتضی گفت، البته آخر شیخ براعتی میشه تو عده، حالا بعدش رو بخونید تا آخر، ولی این به عنوان انقلت قلت میاره. و این دلیل و مثل این دلیل بر میدارن اون حلیتی را که با کل شئ لک حلال حتی تعرفنه و حرامون تو صحیح عبدالله ابن سنان ثابت شده بود. حالا خود این رو میرسیم تو احتیاط مفصل بحث میکنیم، خود همین کل شئ لک حلال قلت. حالا اون قسمت اخروی که خوندیم دنیوی، اما ضرر غیر الاخروی، جواب همین بخش اون که خوندیم، وجوب دفع مشکوک از ضرر دنیوی ممنوع. ما قبول نداریم مشکوک، یعنی دو طرفه، یکی احتمال یکی محتمل، احتمال بخواد مشکوک رو هم بگیره قبول نداریم، خیلی باشه تا زنده. بعد آیه تهلکه مختص به مزنه هلاک، دو تا نکته روشا، یعنی احتمال باید حداقل در حد مزن نباشد، نه هر احتمالی، محتملم باید بگید هلاکت باشد، نه هر بگید ضرری، نه هر ضرری، درست شد؟
حالا جا غیر از این، غیر از جدای به استناد به این آیه، این خودش یه قاعده است که شیخ حالا به این آیه تمسک کرد، ما گفتیم معنای این آیه نیست، ولی خود این یه قاعده است.
کدوم؟
همین که احتمال چه نوع احتمالی باشه و اون
بله
چه نوع هلاکتی باشه، مثلا اون بله. محتمل چه محتملی باشه.
بله و همینطور هم هست، و توی موضوعات اگه ظاهر حال حجت بدونید که مشهور میدونن، بعد اون موضوعات احتمال به حد زن برسه این میشه احتمالش، محتمل هم حالا تو لکن الانصاف میگی که قول بعدی شیخه.
فقط یه عصبانی نشید، ما پتیشبی فکر میکردیم که آقا همین رو هم میشه تو شبه حکمی گفت،
حالا بذار بعد از اون، حالا آخر وقته. وقد سرح الفقها در باب مسافر که سلوک راهی که یک یزن و معهل عتب، عتب داره همون هلاکته، یزن و معهل هلاکه معصیتون که بعد نماز تمام میشه، نه مطلق طریقی که یحتمل در اون طریق هلاکت را. پس هر احتمال نیست، هر محتمل، هر ضرری هم نیست. همین رو در باب تیمم و افطار هم هست که لم یرخصو الا با زن به ضرر، که اون موجب حرمت عبادت میشه، حرمت روزه و وجوب افطار، حرمت وضو و وجوب تیمم، نه با شک، با شک که در ضرر نمیشود روزه را چکار کرد بگید افطار کرد، بعد یه ظاهر حالی برای آدم به دست بیاد، ولو من قول طبیب، درست شد؟ تا اینجا درست؟ خب حالا نه اون قولیست که تو دوره معاصر آقای بروجردینا هم قائل بودن، شاید الان هم خیلی قائل باشن، ذکر قلیل من متأخر متأخرین، مثلا که صاحب جواهره،
صاحب
ریاض، حالا صاحب ریاض، صاحب جواهر میدونم هست، صاحب ریاض گفته، صاحب جواهر حالا گفته، آقای بروجردینا میگن اینا انسحاب، یعنی اجرا میکنند، اجرا میکنند حکم افطار را و در روزه و تیمم را در مورد وضو، حتی با شک به ضرر هم دایرش اوسع میشه، اونا فقط زن میگفتن، اینا تو اوسع میگیرن، مدن نه هر جایی، نه به جهت حرمت ارتکاب مشکوک و ضرر باشه که به درد شما بخوره، نه، بلکه به خاطر اینکه اونا ادعا میکنن، در روایت هم اینو داریم که تعلق گرفته حکم با در ادله به خوف ضرر. لذا مثلا تو بعضی از استفتاءات اگه نگاه کنید مشخصه، مثلا میگه که آقا این بچه داره، زنه مثلا حامله است، بچه شیر میده، این روزه بگیره یا نگیره؟ اونی که در جواب نیست اگه خوف ضرر دارد نباید روزه بگیره، یعنی همین مسئله سال جوار آقای بروجردین. اونی که در جواب بنویسه اگر ظاهره حال ضرر دارد یا گمانه به ضرر دارد، اون میشه اون مسئله اول. معلومه؟ حالا چه برای خودش چه برای بچهش، اون فرق نمیکنه. اینا گفتن حکم در ادله به تخاف و بدن ضرر اومده که این با شک هم صادقه، بلکه بعضی جا با افراد وهم هم صادقه. مهم صدق عرفی خوف از بگید ضرره. اینا حرفی داست. البته تخافت و روایت اومده، این تردیدی نیست، روایتش هم معتبره، چندین روایت هم داره. بوده دعوا اینه که این موضوعی وصفیه یا موضوعی طریقیه. اگه موضوعی وصفی باشه این قول صاحب جوانا درست میشه، یه خود صدق خوف من از ضرر مهمه. اگر موضوعی طریقی باشه، طریق برای اون زنده به ضرر میشه دوباره، پس اون زنده واقعی به ضرره که گیر داره. معلومه؟ قطعه این آثار دیگه هم داره، بوده جاش دیگه تو فقه. لکن الانصاف اینجا شیخ یکی از اقوال دیگر را که گفتیم سه تا حالا یا چهار تا قول داره در زن به زر دنیوی، دفع زر دنیوی مطرح میکنه.
این قول آخرش همینه،
قول قول آخر اینا از ترتیب کتاب میگی؟
نه ترتیب کتاب یعنی بالاخره کدوم بین سه چهار تا قولی که میگی کدوم درسته؟
درسته که اول بشین بحث کنیم خودمون رو
کنیم. نه درسته، مقصودش اینه که
بین از نظر ترتیبی، چون اونی که تو انسانه زودتر گفت اوله از تاریخ، بعد اونه، بعد اینه، و بعد از این دیگه قول دیگری نمیگه. نظر نهایش میشه قبل انسان نداره،
چون تا قبل انسان دور آخر گفته دیگه تا مثلا خبر
باید رفت. آره اونجا نداره، اگه اونجا داشت اون میشه حرف آخر. والحمدلله رب العالمین.
الله
اکبر. بعد از ظهر خودتون تصمیم گیری کنید، خواستید درس بگیم،
درس بگیم،
خواست خوشو یه نفری میگم جمع تصمیم کنید، خواستیدم عاشق بشید.
بیشتر هم بچه‌ها میگن چیه؟ درس بدیم عقب میام
خیلی
عقب نیستین. برنامه
مقصود اینه که
برنامه یه کلاس تا اقل و اکثر. ترم اولم تا اول شبه دوم هست که آخر هفته دیگه ترم اول به صورت طبیعی تموم شده که ما هم انشالله میرسیم.
وظیفه
شاره بیرون میگم بعد اگه تو پنجه سبه مون نگید که مون ما تا اقل و اکثر انشالله دو جلسه یعنی میشه.
حاجا توی احکام حکم ارشادی اصلا ما میتونیم چنین چیزی رو چند چیزی رو برای شاره معین کنیم، بگیم که شاره وظیفه داره الی یوم القیامه، حتی شده یه بار
یه علی دوستی رو میگفتن اینو سر کلاس هم میگفتن، ولی اینو ما قبول
نداریم.
ریشش هم برمیگرده به همون الهیبت و مننا، همین حرف سید مرتضی رو که الان پرسید گفتم. فرق از بین اون چیزی که در زمان خوده معصوم بوده، حالا امام اینا غیبت صغرا هم اضافه میکنن، یا اینکه اون چیزی که مثلا مستحدث در عصر غیبت کبراست. ما این آثاری داره، حالا یکیش بحث اجماع لطفیه، یکی در مورد سیره عقلا در امور مستحدث است که در مرعا و منظر معصوم نه خودشون بودن نه ارتکازشون بوده. آیه چیز علی دوست و همینطور پسر آیه فاضل این فرمایش شما رو میگن که اینا هم حجت میشن با همین بیان، منتها قبول نداره.
شیخ هم میگه دیگه، الان شیخ اینجا میگه که
شیخ بحثش نبود، لذا شیخ در رد اجماع لطفی این را سه مرتضی است دیگه، در رد اجماع لطفی الان غیبت و منا رو قبول کرد.
نه تو اینجا
این
تو
این بیان دلیل نمیشه برو، اینو باید بذاری پلعود با هم معنا کنی دیگه، یعنی همون حرف سیده که قبه اقامه بلا بیان را تمام میدانی، نوبت به اون حق و تاب و اینها نمیرسه، ولی در این حال الغیبت و منا را هم قائلی، که میشه همون حرفی که مشهور میزنن حالا یا در مورد در اصل حضور یا به قول امام غیبت صغرا اضافه میشه، دیگه به غیبت کبرا نمیکشه، ولی شیخ نمیگه. اینا به امام هم نسبت دادن ولی امام نمیگه، اون غیبتی هم که امام میگه اونجا غیبت صغراست، چون تو خود تغییرات آیه یعنی یه عبارت امام داره تو قسمت تعادل تراجی تو الرسائلش تو رساله تعادل تراجی، اون عبارت امام میگه که یعنی بعد حضورم هست این. بعد اینا استفاده کردن که بس امام هم در این مسئله مسلکش اینه. ولی ما درس های مروی که میرفتیم، آیه مروی منتقد این قول بود. بعد یه عبارتی نشون داد از تغییرات آیه فاضل از امام، اون تغییراتو که نگاه میکنی معلوم میشه که اون حرف امام راجع به غیبت صغراست، به غیبت کبرا باز کاری
نداره.
ولی این بحث مهمیه، ثمرم زیاد داره. ولی مشهور قائل نیستن. آیا علی دوست رو پسرهای فاضل قائلن، آیا علی دوست که فقه و عقلش از این دفاع هم کرده.
بعد این کتابه آیا علی دوست چجوری هم یه فقه و عقل داره، یه فقه و نام
عرف داره، یه فقه و مصلحت.
اینا
کتابه خوبی هم، یعنی جای نیاز هم واقعا، یه موضوعات روز هم که تو کتابه درسی هم نیست. ولی خب حالا جمع آوریاش هم خیلی خوبه، با بندیش هم خیلی خوبه، ورود و خروجش هم خوبه. ولی انتخاذ مبانیش ما غالبا زیر بار نمیده. نتایج نهاییش درسش هم که میرفتی همینجوری بود، ورود و خروج خیلی خوب، ولی اون جایی که میخواد تعمق کنه و استنتاج کنه یکم ریب میزن.
دست شما نمیده.